بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول روز سه‌شنبه 26/6/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین. روایتی وجود دارد عن ابی عبیده الحداء عن ابی جعفر علیه السلام عن ابی عبیده الحداء عن ابی جعفر علیه السلام قال من علم باب هدن فله مثل اجر من عمل بهی. ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئا. يا ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئا. ومن علم باب الضلال كان عليه مثل اوزار من عمل بهی. ولا ينقص اولئك من اوزارهم شيئا. در این روایت امام باقر علیه السلام می فرمایند کسی که دری از درهای هدایت را سلام ندید به دیگران بیاموزاند و اون شخص متعلم عامل به آموخته از این شخص شود، هر اجری که خداوند برای عمل اون شخص بدهد مثل و مانند اون اجر را به معلم اون شخص میدهد، بدون اینکه از اجر متعلم کاسته بشود. و به عکس، هر کسی که دری از درهای گمراهی را به دیگران تعلیم بدهد مثل وزر و وبال اون شخص گمراه را برای این هم می نویسن. این حدیث در حقیقت مخاطب آن علما و معلمین هستند که قدر متیقن از علما و معلمینی که مورد خطاب این حدیث هستن من و شمایی هستیم که در حوزه ها حدیث یاد میگیریم، قرآن یاد میگیریم، احکام و معارف الهی میآموزیم و بعد می رویم به دیگران تعلیم می دهیم. حدیث، حدیث امیدبخشی است، حدیثی است که انسان را تشویق میکند به تلاش در جهت یاد گرفتن احکام الهی. و روی همین جهت است که البته یک شرطی هم در روایات دیگر ذکر شده است و اون این است که عالم با عمل چنین اجر و پاداشی رو دارد، اما کسی که عالم بشود به دیگرانم آموزش بدهد ولیکن خودش عمل نکند. در روایت می فرماید منظور از علما در انما یخشی الله من عباده العلماء، علمایی هستند که فعل و قولشون یکسان است، فعل اونها قول و گفتارشون رو تصدیق میکنن و الا کسانی که گفتار اونها با عملشون متفاوته. بالای منبر میگیم دروغ نگید، متاسفانه خودمون چه با توجیه چه بدون توجیه دروغ میگیم، بالای منبر میگیم نماز اول وقت بخوانید اما خودمون به اندک چیزی و با سهولت نماز اول وقت رو کنار میگذاریم، بالای منبر میگیم غیبت نکنید اما خودمون متاسفانه حداقل در مجلسی که غیبت دیگران میشود می نشینید. میگه اینا اصلا عالم نیستن، اینا در سلک علما داخل نمیشن تا از اون بهرها و اجرها برخوردار باشن. و روی همین جهت است که می فرماید ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیسن من موت فقیه. اما کدوم فقیه؟ فقیه عالم عامل. وقتی به گذشته علما مراجعه میکنیم، زندگی علما رو آدم ملاحظه میکنه، با چه سختی ها، با چه اخلاصی، با چه نیت پاکی زحمت کشیدن، معارف الهی رو استخراج کردن و در قالب کتاب یا سخنرانی به دیگران ابلاغ کردن. واقعا شرمنده میشه، جدا شرمنده میشه. علمایی که به حدی اخلاص داشتن که گاهن عمه اطهار علیهم السلام در نامگذاری و ملقب کردن اونها به القاب دخالت میکرد. سید مرتضی شخصیت بزرگ جهان اسلام است، شخصیتی تأثیرگذار و مؤثر، ملقب به علم الهداست. اما این لقب علم الهدا رو برای سید مرتضی کی گذاشته؟ امیرالمومنین علی علیه السلام. در سال 420 هجری وزیر از وزرای عباسی به نام محمد ابن آشین ابن عبدالصمد، یه اسم دیگه ذکر کردن ولی مرحوم شهید در کتاب الاربعینش اینو می‌نویسه، این آقا رو نام می‌بره، محمد ابن آشین ابن عبدالصمد مریض میشه، وزیری از وزرای عباسی. به دنبال مداوا میفته ولی علاج نمیشود، مداوا نمیشود. در عالم رؤیا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در خواب میبیند که بهشون میفرماید برو پیش علم الهدا و از او بخوا که برات دعا بکنه، یا فاتحه‌ای یعنی حمد و سوره، یا حمدی بخواند، حمدی قرائت حمدی بکند. سوال میکند در عالم رؤیا این علم الهدا کی هست؟ حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید علی ابن الحسین الموسوی، همین سید مرتضی. از خواب بیدار میشه، نامه ای می نویسد به سید مرتضی، ولی در نامه ای که می نویسد نام سید مرتضی رو ملقب به لقب علم الهدا می کنه. وقتی نامه به سید مرتضی می رسد می بیند همچین لقبی رو این شخص براش نوشته، در پاسخ به نامه این سید مرتضی می نویسد که الله الله فی امری فان قبول لهذا اللقب شناعه علی. این لقبی که شما برای من گذاشتی در حق من نیست، در خور من نیست که من علم هدایت انسان ها باشم. دوباره وزیر نامه می نویسد که این لقب را من به تو ندادم، در عالم رؤیا خواب دیدم که امیر المؤمنین به من فرمودن که جهت شفای خودت از فلانی که علم الهداست، و سوال کردم علم الهدا کیه، فرمود که علی ابن حسین موسوی، ایشون این لقب رو به شما داده، لقب رو من به شما ندادم که شما بگید این در خور شأن من نیست. خب ببینید اینو مرحوم شهید در الاربعینش نقل کرده. خب اینطور اخلاص داشتن، میرسیدن به یک حدی که القاب اینها را شخصیتی مثل امیر المؤمنین برای اینها تعیین میکرد. یا در حالت این آقای اسد عبدالعلای سبزواری کتاب مواهب الرحمن رو که تفسیری همین 14 جلدش تقریبا آمده نقل میکنن که ایشون وقتی کتاب رو نوشت، تفسیر رو نوشت، مردد بود اسم این کتاب رو چی بگذاره، چه تفسیر اسمش رو بزنه. یک شب آقا رسول الله رو در عالم رؤیا دید که اون حضرت آمدن جلو، فرمودن خذ مواهب الرحمن، مواهب الرحمن را بگی، یعنی همین کتاب خودشو آورده میگه آقا خذ مواهب الرحمن، مواهب الرحمن را از من بگی. نام کتابش رو میذاره مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن. اینطور بودن دیگه. آدم وقتی حالات اینها رو مطالعه میکنه، جدای از جنبه علمی که اینها پیدا کرده بودند، جدای از تأثیرگذاری که این بزرگواران در جامعه داشتن، این مراتبی را که اینها کسب می‌کردند، فقط به سرمون رو بندازیم پایین و یه مقداری به فکر بریم خدایا ما کجاییم، چه کردیم، چه می‌کنیم، در حالی که الان زمینه خیلی فراهم‌تره، خیلی فراهم‌تره. البته اینو من بگم، چون زمینه گناه زیاده، اگر کسی در این جو، در این فضا، در این جامعه بتونه مسائل رعایت کنه، فکر میکنم بتونه به مراتب بالاتری از اون بزرگان برسه. ولی خب تأسف میخوریم ما که واقعا تأسف، من خودم بر خودم تأسف میخورم، میگم نه نکردیم هنوز اون کاری رو که فردای قیامت اگر این لیاقت رو داشته باشیم که در گروه علما ورود به صحرای محشر کنیم، وقتی مثل شیخ طوسی رو میبینیم، وقتی مثل سید مرتضی رو ببینیم، وقتی مثل شیخ انصاری رو ببینیم، صاحب جواهر رو ببینیم، خجالت نکشیم که ما در گروه اینا نباید باشیم. نباید باشیم. این است که برادران ببینید، الحمدلله رب العالمین، بارها من گفتم خداوند متعال قسمت من و شما کرده ملبس و ورود به این سلک کنیم، در این سلک باشیم. این توفیق خداست. اگر بعد از هر نماز در سجده شکرمون یادی کنیم از شکر در این جهت، هر روز بازم حقشو ادا نکردیم. یعنی بعد از نمازی که سجده شکر به جا میاریم، سعی کنید یکی از جهاتی که مد نظرمون هست برای شکر، شکرگزاری برای همین موضوع باشه که ما ورود به این محوطه ای کردیم که یا با قرآن سر کار دارن، یا با احادیث پیغمبر، یا با روایات همه معصومین سر کار دارن. این واقعا باید شکرگزاری بشه. و اگر شکرگزاری بشه، نیتمون رو پاک بکنیم، هیچ لحظه از زندگیمون رو ضرر نکرده. بارها عرض کردم نگاه نکنید به این که ممکنه پس ورد از حوزه بریم. خب بریم، مشکل نداره. اما همین چند وقت رو که بودیم، طوری عمل کردیم، طوری درس خوندیم که بعد که از اینجا بریم بگیم خدای ما که این 4-5 روز، این 4-5 سال، این چند سالی که در حوزه بودیم، ما زحمت خودمون رو کشیدیم تا این حد. حالا یا به این مرتبه رسیدیم یا به این مرتبه چی نرسیدیم. بحث رسیدن به مراتب نیست، بحث عمل به وظیفه شرعی است. ولذا رنج میبره آدم از این که میبینه خیلی از طلبه ها، خیلی شما بیشتر از ما در جریان هستید که درس خوندنشون با درس نخوندنش تقریبا مساوی شده، برابر شده. حالا چی جوابی دارن، چگونه میخوان فردا پاسخ بدن، ما که در این قضیه میبینیم. خب یک مروری بکنیم به مطالب گذشته، تا تقریبا ما یک 2 جلسه نیاز داریم که به سر مطلب برسیم. بنا بود که ما بشه جداگانه اینا رو ضبط کنیم با تیپ، بشه دیگه جور در نیومد، جور نشد. ولی خب چه اشکال نداره، ما انشاءالله این 2 جلسه رو در تتمه، چون 2 جلسه اخیر کن اتفاق برای بچه ما افتاده بود دیگه، جور نشد، واقعا نمیشد، الا من نمیذاشتم اون 2 جلسه هر چیز بشه. ولی یک یادآوری کنیم از مباحثمون تا انشاءالله فردا امید حضرت حق تعالی و پس و منظور جلسه بعد خدمت شما عرض کنم که بتونیم این 2 جلسه بحث رو در رابطه با وجوب تعبدی و توسلی به اتمام برسونیم. خب مطلب پنجمی داشتیم که در مطلب پنجم اوامر تقسیمات وجوب مطرح شد، که گفتیم در تقسیمات وجوب از چند جهت بحث میکنیم. جهت اول وجوب تعبدی و توسلی بود و عرض کردیم در وجوب توسلی و تعبدی در ذیل چند امر باید بحث رو تعقیب کرد. امر اول این بود که تعبدی و توسلی بودن وصف خود وجوب است و یا واجب، که ما عرض کردیم میتواند وصف وجوب باشد، در این حال که بد نکردیم به اذعان که وصف واجب هم نباشد. امر دوم تعریف تعبدی و توسلی بود. چند معنا ذکر شد؟ یادتون 4 معنا، که 4 معنا رو ذکر کردیم در اونجا. امر سوم تحریر محل نزاع بود و امر چهارم مقتضای اطلاق اوامر، اطلاق یعنی اصل لفظی و یا اصل عملی نسبت به معنای اول بود، که معنای اول از معانی تعبدی و توسلی مقتضای اطلاق امر، اگر امر هست، اگر نیست مقتضای اصل عمل نجعبون چیه. در امر پنجم راجع به مقتضای اصل لفظی و اصل عملی نسبت به معنای دوم بحث شد. در امر ششم و باز راجع به مقتضای اصل لفظی و اصل عملی راجع به معنای سوم بحث کردیم مفصل. در امر هفتم که آخرین امری بود که مورد بحث قرار گرفت، راجع به مقتضای اطلاق اوامر و یا اصل عملی نسبت به معنای چهارم که همون معنای اصلی است، یعنی تعبدی به معنای لزوم قصد قربت در عمل و توسلی به معنای عدم لزوم، درباره اون بحث شد که عرض کردیم در امر هفتم در سه مقام باید بحث بشود. مقام اول فرق میان تعبدی و توسلی و کیفیت دخالت قصد قربت بود که اگر یادتون باشه چند تا نظریه ذکر شد، کیفیت دخالت قصد قربت در بحث تعبدی آیا به تعدد متعلق است و وحدت متعلق، دو تعدد قرنز و وحدت القرنز، مثل مرحوم آقای آخون گفت تعدد متعلق رو مشهور میگفتن، به تعدد امر است کما این که آقای نائینی و امثاله مطرح فرمودن، یا یک نظر این تتمتن از آقای مرحوم شهید صد یادم ذکر کردیم در همون جا که یک تفاوتی با نظر مثل حضرت آقای نائینی داشت، ولی اونم تعدد الامر بود اما با کیفیت خاص خودش که اونم تحلیل کردیم بررسی کردیم و تبیین شد. لذا مقام اول فرق میان تعبدی و توسلی و کیفیت دخالت قصد قربت در این تعبدی بود که عرض کردیم هر کدوم از اینها متعدد میکرد بحث رو. بعد آمدیم نتیجه گرفتیم طبق نظر ما همون نظر مشهور است، تفاوت واجب تعبدی و توسلی در این است که در خدمت شما عرض بشه که واجب تعبدی یعنی در واقع دخالت قصد قربت از نوع دخالت در متعلق است. با همون تحلیلی که عرض کردیم اومدیم این بحث رو مطرح کردیم که آیا اخذ قصد قربت در متعلق ممکن هست یا ممکن نیست، چون این خیلی تأثیر جدی در بحث اصل توسلیت و تعبدیت داشت و نتیجه گرفتیم که به نظر ما تمام ادله‌ای که برای اثبات استحاله اصل قصد قربت در متعلق شده همه مردود است و صحیح و نظر صحیح این است که اخذ قصد قربت در متعلق اشکالی نه. اما مقام دوم باز مقتضای اصل عملی بود، بله البته نه دیگه، بعد از اینکه اینو بررسی کردیم مقام دوم مقتضای اطلاق و اصل لفظی بود که مطرح شد و ما نتیجه گرفتیم توسلیت را، و مقام سوم مقتضای اصل عملی بود که چند تا نظریه در اینجا وجود داشت، رسیدیم به نظریه مرحوم آقای آخوند که مرحوم آقای آخوند در بحث اصل عملی قائل شده بودن به اشتغال، یعنی در حقیقت لزوم انجام عمل به همراه قصد قربت در ما نحن فی گفتن مقتضای اصل عملی این است که اگر شک کردیم آیا قصد قربت دخیل است یا دخیل نیست باید عمل به همراه قصد قربت اتیان شاید. از طرفی همین آقای آخون در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به چی شده؟ براءت شده اند، یعنی اونجا گفتن براءت در مثل سوره که شک میکنیم اعتبار دارد یا اعتبار ندارد، اما در بحث قصد قربت در ماننفی میفرمین چی؟ اصل اشتغال. سؤالی در اینجا مطرح شد مبنی بر این که چه تفاوتی بین این باب و اونجا وجود دارد که مرحوم آقای آخوند در این باب اشتغالی شده اند اما در اونجا چی؟ براءتی شده اند. عرض کردیم خود آقای آخوند چیزی نگفته در اینجا و ندیدم من که خود ایشون در بیاناتشون اشاره به فلسفه و سر این تفاوت نظر کرده باشن، اما شاگردان ایشون و شاگردان ایشون به این مسئله اشاره کردن. دو توجیه برای این تفاوت رأی در اون باب و این باب مطرح شده بود، یکی نظر آقای نائینی بود، توجیهی رو آورده بودن که این رو ظاهرن ما دیگه گفتیم و تمام شد. رسیدیم به توجیهی که حضرت آقای خویی رحمت الله علیه از این بیان داشتن، یعنی توجیهی که ایشون می‌فرماد به چه دلیل و چه سری دارد که مرحوم آقای خدمت شما عرض بشه آخون در ما نحن فی قائل به اشتغالن اما در اونجا قائل به براءت هستن. این در واقع اول مطلبی است که ما می‌خواست بهش برسیم و تمام بکنیم اما نشد، که باید در انشاءالله جلسه آتی این مسئله رو مطرح کنیم، اگر اشکالی داره بیان بکنیم و بعد به امید حضرت حق تعالی احتمالاً یک یا دو جلسه حتما ثمرات عملی و فقهی این بحثی که شاید دو سه ماه طول کشید و البته خب ما ثمرات فقهی معانی اول و معانی دوم و معانی سوم رو بیان کردیم، چون اونها هر کدومش ثمرات فقهی خاص خودشونو داشت، اما مهمتر از اونها بیان ثمرات فقهی اصل توسلیت و اصل تعبدیت در معنای چهارم هست که انشاءالله با امید از طرف تعالی در جلسه فردا دیگه توجیه، یعنی در واقع میشه توجیه دوم، توجیه محقق خویی راجع به تفاوت رأی مرحوم آقای خراسانی و قائل شدن ایشون به اصل اشتغال در ما نحن فی و اصل براءت در کجا؟ در باب اقل و اکثر ارتباطی. اللهم صل
على محمد.
برای شروع خوب بود دیگه. اگر البته آقای تفسیر آقای چی درست نباشه، آقای حالا با آقای تمن یکی دوتا بهشون فعلا بده، یکی دوتا بهشون فعلا بده.